بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تسلیت عرض میکنیم به مناسبت ایام اربعین عزاداری ابا عبدالله سلام الله علیه و اصحاب و اولاد ایشون، قهرمانان بزرگ نجات بشر به تعبیری که در زیارت اربعین آمده، لیستنقذ الناس من حیرت الذلاله، یعنی کل این پروژه و نهضت عظیم عاشورا و کربلا به یک معنا برای پروندن خواب از سر بشر بود. جامعه ای که ولو به نام جامعه مسلمان اما گیج خواب بود، راه رو گم کرده بود، دست چپ و راستش رو دیگه نمیشناخت، چون که الان بسیاری از جوامع بشری حتی مسلمین گرفتار این مسئله هستند، گرفتار حیرت زلالت. امام حسین علیه السلام طبق این تعبیر زیارت اربعین و زیارتنامه های دیگه، پروژه بزرگ ایشان، پروژه الهی ایشون، پروژه سیاسی عبادی ایشون، پروندن خواب از سر بشریت خواب زده و گیج و گول بود، بیدار کردنشون، به راه آوردن، و اینکه یک جامعه مذهبی خاکستری که سیاه و سفید رو دیگه نمیتونست تشخیص بده، یا اگر میتوانست و تشخیص میداد بیشتر به منافع خودشون فکر میکردند، خواص به نحوی و عوام به نحوی و نه به حقیقت و عدالت. سید الشهدا علیه السلام با خون مقدس خود این تاریکی و ابهام رو تبدیل به روشنایی تصمیم‌های بزرگ کرد. اولا من از همین محلی که این مکان مقدسی که ما درش هستیم شروع کنم، مسجد سهله و مسجد کوفه که کنار همان، هم در رابطه با تاریخ و گذشته توحید و تمدن‌های الهی بشری، هم در رابطه با آینده تمدن توحیدی و الهی، این مکانی که الان شما نشستین در کوفه در کنار نجف، این مسجد سهله و مسجد کوفه، شأن بسیار مهم و نقش فوق‌العاده تعیین کننده در گذشته ایفا کردن و در آینده ایفا خواهند کرد. گذشته این مسجد سهله و مسجد کوفه در بعضی روایات ذکر شده، اجمالاً دوستان میدونن، در بعضی روایات ذکر شده که حضرت ابراهیم سلام الله علیه اینجا مدتی سکونت داشتن، تو همین جایی که شما ها نشستید همینجا، و بعد در روایتی از سید الشهدا سلام الله علیه هست که امام حسین فرمودن جناب ابراهیم پدر ما، پدر توحید و شیخ الانبیا، ایشون از اینجا اردو کشی کردند و برای نبرد با استکبار امالقه که یک قدرت استکباری بزرگ بود رفتن. یعنی اینجا این مسجد سهله و کوفه که اون موقع این مسجدا نبود، اسمش نبود، ولی این سرزمین، همین نقطه، از زمان ابراهیم سلام الله علیه اردوگاه و پایگاه جهاد علیه بیعدالتی و شرک، جهاد علیه انکار خدا و آخرت و تحقیر بشریت بود. در مورد آیندش هم بدونید که در روایات ما آمده حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف وقتی از مکه اعلام ظهور و قیام میکنند و اونجا آزاد میشه، اولین نقطه‌ای که ایشون میان عراق و کوفه، همین جایی که ما و شما نشستیم، که مرکزش مسجد سهله و مسجد کوفه است میشه خانه مهدی و قرارگاه بزرگ انقلاب جهانی حضرت حجت سلام الله علیه. این خبرها خیلی خبرهای مهمیه. در روایات داریم که در اون موقع مسجد کوفه و سهله و کوفه همه به هم وصلن، چنان که الان هم داره وصل میشه و این مسجد چنان بزرگ میشه که هزار در داره، یعنی جمعیت‌های میلیونی به اون رفت و آمد میکنن
که او هم تا قبل از ایام خیلی ملموس شاید نبود. الان گاهی آدم فکر میکنه این راهپیمایی‌های 10-20 میلیونی از 80-90 کشور جهان که فقط هم شیعه نیستن دیگه، الان همه مذاهب اسلامی، اهل سنت و مذاهب دیگه و همه حتی ادیان الهی دارن میان. حتی ما توی این راهپیمایی‌ها سال گذشته افراد لامذهب هم دیدیم که دین ندارن، یعنی یا گرایش‌های مارکسیستی و کمونیستی داشتن یا گرایش های لیبرالیستی و سکولار از نوع غرب و غربگرا، ولی اونای هم میگن از این منطقه بوی گلاب میاد، بوی گل میاد و این حسین و این راهپیمایی 40 و این میلیون ها انسان اینا حوادث غیر عادیه. ما در جبهه‌ای بودیم که خدا و آخرت و شریعت و نبوت و اینا رو قبول نداشتیم، اینا رو جز خرافات میدونستیم، ولی چیزی که این همه آثار داره در عرصه انسانی چطور میتونه خرافات باشه؟ چیزی که میتونه میلیون ها انسان رو با این عشق به فداکاری و وفاداری میکشونه اینجا که همه مسابقه میذارن که چجوری خدمت بکنن، برخلاف همه دنیا که همه جای جهان دارن و داریم مسابقه میذاریم که کی بیشتر به ما خدمت بکنه، اینجا مسابقه میذارن کی بیشتر به بقیه خدمت میکنه، عکس جهت همه دنیا. امروز دنیا اونایی که سانسور نشدن و اطلاع پیدا میکنن، بلافاصله ارتباط پیدا میکنن و میان همشون میگن ما تو این راهپیمایی پیاده روی زیارت 40 شرکت میکنیم تا بوی انسانیت رو بشنیم. ما در این پیاده روی عظیم اخلاق میبینیم، برادری میبینیم، صلح میبینیم، عشق و محبت میبینیم، ایثار و فداکاری میبینیم و چیزی میبینیم که دیگه در کل عالم دیده نمیشه. این کمیت جمعیت، این کیفیت جمعیت، این توحید جمعیت و این وحدت جمعیت. همه کسانی که تو خونه هاشون و شهرهاشون سر بیشتر خوردن رقابت میکنن، اینجا سر بیشتر خوراندن رقابت میکنن. همه کسانی که دوست دارن تو شهرهاشون دیگران رو استثمار کنن، اینجا دوست دارن که خدمت کنن، سرویس بدن. همه کسانی که جایی دیگه میخوان از بقیه سواری بگیرن، اینجا همه میخوان به هم دیگه سواری بدن.
همه جهان کمک میخوان، اینجا کمک میکنن، با اینکه اغلبم خودشون جزو طبقات غیر مرفه، متوسط به پایین و حتی مستضعف و محرومن. اینجا گرسنگی معنوی و روحانی سیر میشه. در کنار سیر کردن گرسنگان جسمانی، در آغاز تاریخ انبیا حتی روایاتی داریم که
بعضی از انبیا و رسولان بزرگ خداوند اینجا آمدن تو این منطقه، همینجا نماز خوندن. شما تو این مسجد سهله ملاحظه کردید دیگه، از مقام ادریس و مقام خضر و مقام یونس و مقام صالح و هود و خب طبق این روایات پیامبران بزرگ الهی اینجا آمدن. در روایاتی هست که بحث خضر و موسی بی ارتباط با این منطقه نبوده. در روایات داریم که حضرت آدم علیه السلام و حضرت نوح تو همین کوفه و اینجا دفنن. تو زیارت میخونید که سلام بر زجیعین امیرالمؤمنین، اون دو بدن مطهری که کنار امیرالمؤمنین دفنن. در قیامت روایاتی داریم که در قیامت سور قیامت باز بی ارتباط به اینجا نیست. شما مقامات و محرابها و مساجد به نام انبیاء و اولیاء رو تو این مسجد سهله دیدید. محل اعتکاف امام صادق علیه السلام رو ملاحظه کردید. مقام امام سجاد سلام الله علیه رو دیدید که ایشان اینجا نماز خوندن. و دیدید محراب و منبری که به نام امام زمان عجل الله فرجه الشریف اینجا آماده کردن به اصطلاح، چون در روایات داریم که بعد از فتح و رهایی مکه
تشریف میارن اینجا و همین منطقه میشه مرکز قرارگاه مرکزی انقلاب جهانی عدالت مهدوی. همینجا خانه ساده او و مقر مجاهدان آزادی بخش و ارتش بزرگ جهانی رهایی بخش که بعد از عراق اون نیروهای ضد استکباری که برای نجات انسان مسلح شدن به دو ارتش تقسیم میشن. ارتش شرقی میاد به سمت، میره به سمت چین و هند و شرق، و ارتش غربی از عراق میره به سمت غرب، به سمت فلسطین و به سمت اروپا. و طبق او روایات رهایی بشر به لحاظ عملیاتی در برابر ارتش‌های استکباری آدمکش از اینجا شروع میشه. اینجا هم مرکز معنویت و عبادت بوده و خواهد بود، هم مرکز جهاد و شهادت و عدالت. و بحث از ازل تا ابد. ازل یعنی اینجا جاپای انبیاء الهی هست، جاپای رسولان خداست، پیامبران بزرگ. و ابد یعنی قیام برای عدالت جهانی، انقلاب بزرگی که تمام جهان رو شرق و غرب رو فرا خواهد گرفت و همه رژیم های فاسد، همه قدرت ها و ثروت های فاسد رو یا اصلاح میکنه یا سرنگون میکنه و براندازی میکنه و کل بشریت متحد و برادر و خواهر میشن در یک جامعه جهانی، شهر واحد، شهروند واحد، شهردار واحد، قانون واحد، اقتصاد واحد، اخلاق واحد و همه با هم برادر و خواهر. امنیت برای همه، همه حقوق نه بعضی از حقوق، و حقوق همه بشر نه بعضی از بشر در اون انقلاب بزرگ و حکومت واحد جهانی تأمین میشه. اینجا قرارگاه انقلاب و عدالت جهانی است و عدل الهی از اینجا، نبرد برای عدالت جهانی آشکار و آغاز میشود. در کنار اون معنویت و عدالت و اون ازلیت و ابدیت، بعد عالمیت، جهانگرایی و جهانی شدن به مفهوم درست و در راستای درست از اینجا شروع میشه. چنان که در باب مسجد کوفه دارید که اینجا از زمان حضرت آدم سلام الله علیه که طبق بعضی روایات همینجا در نجف دفنن، در این سرزمینی که بعدها نجف نامیده شد، در ساخت معبد و مسجد الهی در اینجا نقش و دست داشتن. یعنی تاریخ رو برمیگردونن به حضرت آدم، به حضرت نوح، پس از طوفان. شهر کوفه قبل از اسلام نبود اساسا. ارتش اسلام که در غرب و شرق با امپراتوری روم و شاهنشاهی ساسانی درگیر شدن، چون مدینه مرکز اسلام دور بود، در زمان خلیفه دوم مسلمین لازم بود در این منطقه در عراق پایگاه‌های بزرگ قرارگاه بزنن. دو تا شهر نظامی جهادی ساخته شد، یکی بصره و یکی کوفه، که اینا مرکز مجاهدین و ارتش آزادی بخش اسلامی و رزمنده ها و خانواده هاشون بود. این کوفه در واقع اینجوری ساخته شد. کسی که این محل رو انتخاب کرد برای ساختن این شهر نظامی مجاهدین اسلام، جناب سلمان فارسی بود. در زمان خلیفه دوم که سعد ابن ابی وقاص فرمانده سپاه مسلمین و سپاه عرب بود و با ساسانی ها می جنگیدن، این مناطق عراق و اینا خب جزء ساسانی بود دیگه اینجا. و جناب سلمان چون اینا همه رو میشناخ، هم مردم قبولش داشتن، چون مردم طرف رژیم شاهنشاهی نبودن، مردم ایران با ساسانیان مخالف بودن، برای که تبعیض بود، بی‌عدالتی بود، مردم غارت میشدن، مالیات‌های سنگین میدادن، مدام جنگ پشت جنگ بود، شکاف طبقاتی بود، توده مردم حق نداشتن در ایران قبل از اسلام درس بخونن، حق تحصیل نداشتن، علم فقط مال طبقات اشراف بود، به زنان ستم می شد. شاه ایران قبل از اسلام و فقط یک حرم سراش 3000 تا زن داشت. شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن تو یک حرم سراش داشت. اسلام آمد با این فرهنگ حرم سرا مخالفت کرد و بحث احترام به حقوق زن و انتخاب زن رو به خصوص در ازدواج مطرح کرد. رژیم ایران قبل از اسلام طبقاتی و استکباری بود. مردم ایران مثل برده بود برشون کار میکردن، مثل امپراتوری روم. در اون زمان جناب سلمان فارسی، مجاهد بزرگ توحید، حکیم بزرگ الهی، که پیامبر فرمودن سلمان جزء خانواده خود منه، سلمان جزء اهل بیت است، سلمانون منا اهل بیت. این تعبیر راجع به سلمان به کار بردن که راجع به هیچ یک از بزرگان عرب و عجم به کار نبردن. فرمودن سلمان حکیم الهی است، جزء اهل بیت ماست. خب جناب سلمان در تحقیقی که مطالعه کرد، بررسی کرد، اینجا رو انتخاب کرد، هم به لحاظ سابقه معنویش که میدونست، هم به لحاظ موقعیت آب و هوایی و نظامی و اینا، چون این رزمندگان که از حجاز آمده بودن با آب و هوای اونجا آشنا بودن، اینجا که آمده بودن مدام مریض میشدن، لاغر و زرد و گرفتار، و میگفتن ما با این آب و هوا نمیتونیم بمونیم. لذا جناب سلمان اینجا رو انتخاب کرد که قرارگاه مجاهدین اسلام رو اینجا بزنیم. اینم راجع به سابقه کوفه و مسجد کوفه خواستم عرض بکنم و اهمیتش. شعر تعلیم و علم و جهاد بود و همین مسجد کوفه و مسجد سهله که کنارش هستید، هر موزاییکش صدها و هزاران خاطره بزرگه، از زمان انبیا قبل از اسلام تا صدر اسلام تا زمان امیرالمؤمنین که اینجا مرکز حکومت علی بود. همین جایی که شما نشستید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا مقر حکومتش بود. بزرگترین قدرت جهان و بزرگترین نمایش عدالت و برادری، اون خطبه ها و سخنرانی های علی که تو نهج البلاغه و غیر اونه، همینجا این سخنرانی ها شده، همینجا تو همین مسجد و این منبر. اون رهبری ها، اون قضاوت ها، دکت القضا، اون آگاهی ها، و بعد شهادت علی ابن ابی طالب. علی همینجا شهید شد، همینجا ترور شد و ایشون به امام حسن و امام حسین فرمودن که مرا شبانه مخفیانه ببرید. آدرسی که دادن همین جاییست که الان مدفن امیرالمؤمنینه، که حدود 7-10 کیلومتر شبانه تو بیابان رفتن طبق جایی که حضرت امیر فرمودن، فرمودن اونجا منو دفن کنید و فعلا کسی ندانه. میدونین 100 سال محل دفن امیرالمؤمنین مخفی بود تا زمانی که بنی امیه بودن، چون هم رژیم اموی بنی امیه بعدن که مسلط شدن، خب حضرت امیر میدونستن که بعدن اینا میان مسلط میشن، معاویه و یزید و اینا بعدها میان اینا مسلط میشن. اینا ظرف 10-20 سال 30 سال چند هزار قبر رو نبش کردن، نبش قبر کردن که امیرالمومنین رو پیدا کنن و پیکر مطهر او رو، بقایاش رو، هر چی که هست پیکر امیرالمومنین از قبر بیرون بیارن و اهانت کنن. خوارج هم که ایشونو ترور کرده بودن همینطور. حسنین سلام الله علیه ما ایشون رو شبانه مخفیانه به توصیه خودشون بردن اونجایی که الان در نجف هست، 7-10 کیلومتر اونورتر، که اونجا بیابان بود. شاید طبق بعضی روایات، چون جناب حضرت آدم و حضرت نوح اونجا دفنن، ایشون فرمودن منو اونجا دفن بکنید و مخفی هم باشه. تا رژیم بنی امیه که سقوط کرد، انقلاب علوی به حب اهل بیت آمد، بنی عباس با شعار حب علی و اهل بیت آمدند. حتی بعضی میگن لباس سیاه و پرچم سیاه بنی عباس در واقع آرم انتقام کربلا بوده، که یعنی ما میخوایم عزای حسین ابن علی رو داریم، میخوایم قیام کنیم برای انتقام خون حسین و اهل بیت. یعنی اینا با این شعارا فریب دادن مردم، آمده بودن طرف اهل بیت، به خصوص ایرانی ها، و اینا رو دوش اونا نشستن و به دست، میدونید دیگه، پیروان محبین اهل بیت از ایران و از خراسان و غیر او آمدن و رژیم بنی امیه رو سرنگون کردن و جز اولین کارهایی که کردن آمدن همین کربلا و کوفه و نجف ادای احترام به اهل بیت. و منتها خب بنی عباس کودتا کردن، سوار موت شدن، حاکم شدن، ولی اونا دیگه به علی فحش و اهانت نمیدادن علنا، لااقل اکثرشون، بلکه اعلام میکردن ما محب علیم، شیعه علی مثلا. ولذا وقتی هارون عباسی توی منطقه که الان نجفه، اون موقع بیابانی بود، چند تا روستا بود، برای شکار اینا می آمدن، آهو و گوزن و اینا می زدن، می بینن سگهای شکاری از یک منطقه دیگه جلوتر نمی رن، دو بار، سه بار، چند بار می بینن این سگهای شکاری آموزش دیده میان تا یه جایی، یه جایی که می رسن وای می ستن و نمی رن جلو، بر می گردن عقب. اینا می فهمن یه چیز غیر عادیه. می گه ببینید کسایی که اینجا پیرمرد، پیرزنن، مسنن اینجا هستن، پیدا کنید بپرسید اینجا کجاست. تحقیق میکنن، یک پیرمرد مسنی رو میبینن، اون میگه که من از نمیدونم پدرم از کی شنیدم که علی ابن ابی طالب اینجاها مخفیانه دفن شده. حکومت سراغ امام صادق علیه السلام میفرسته و چون حکومت رژیم عوض شده و رژیم جدید دیگه تظاهر میکنه به حب علی و حرمت علی، برای اولین بار امام صادق علیه السلام اعلام میکنن که بله، پدر ما علی، علی ابن ابی طالب اینجا دفن شدن. و از اونجا به بعد که بعد از 100 سال یک قرن مردم و همه میفهمن که علی ابن ابی طالب اونجا دفنه. ولی مقر حکومت و عدالت و تعلیم و تربیت امیرالمؤمنین همین جاییه که الان شما نشستید، همین مسجد کوفه، مسجد سعد. اینجا از تفسیر قرآن تا تربیت انسانهای بزرگی مثل مالک اشتر و ابن عباس و کمیل و پرسش و پاسخ ها و خطبه ها و سخنرانی های علی و عدالت ورزی علی، قضاوت علی، تربیت علوی، اینجا حسن و حسین و زینب بازوهای علی بودند در اون 4-5 سالی که حکومت ایشون بود، در خدمت به خلق و تبیین توحید و آموزه‌های اسلامی و انسانسازی و تأمین عدالت اجتماعی و مبارزه با شرک و ظلم و گناه و شکاف‌های طبقاتی، مبارزه با دروغ و خیانت و قساوت. بعد از ترور امیرالمؤمنین و بعد از چند ماه براندازی حکومت امام حسن علیه السلام، که او حکومت امام حسن هم تو او چند ماهی که بود مرکزش همینجا بود، امام حسن تو همین مناطق ترور شد، به ایشون خیانت شد، حکومت سقوط کرد. و بعد از او بود که امام حسن و امام حسین اینها از اینجا برگشتن دوباره به مدینه و مرحله جدیدی از نهضت شروع شد. در واقع در تزاحم نهضت و قدرت که باید اینا با هم جمع بشن، اما اگر جایی قابل جمع نبودند، امام حسن سلام الله علیه نهضت را بر قدرت و حکومت ترجیح داد تا این نهضت بمانه دوباره حکومت سازی کنه، نه ای که حکومت رو نگه داریم به قیمت نفی نهضت و ارزش‌های توحیدی و انقلابی که مبنای مشروعیت یک نظامه، انقلابی، انقلابی بودن و اون نظامه. البته انقلاب بدون نظام نمیتونه اثرگذاری کنه، اما نظام بدون انقلاب مشروعیت انقلابی نداره. این یک دلیل عمده ای بود که امام حسن سلام الله علیه قطعنامه 598 رو با معاویه امضا کردن و اعلام کردن این خائن، دیکتاتور، ظالم است، این حکومت نامشروع است، غیر اسلامی است، و تعهداتی هم ازش گرفتن که او بعداً زیر همش زد و خودش رو افشا کرد. یکی از اون تعهدات ای بود که حق نداری ارسی کنی حکومت رو بعد یزید رو بیاری سر کار. این هم یکی از تعهداتی بود که داده بود و چون این رو تخلف کرد 10 سال بعد از شهادت امام حسن، یکی از دلایلی که امام حسین برای مشروعیت قیامشون شمردن چند تا بود، یکیش همین بود که تو رژیم خودت نامشروع بود باز اونم ارسی کردی، یه آدم فاسد رو میخوای بر مسلمین حاکم کنی فاسدتر از خودت. و فرمودن نه من با او، مثل منی با مثل او ای بیعت نمی کند. حکومت حق شما نیست، ما میتونیم حکومت اسلامی و توحیدی اجرا کنیم. شما به نام اسلام مردم رو غارت میکنید. اسلام برای شما وسیله است، برای ما هدفه، برای ما هدفه، برای شما وسیله است. نمیگذاریم شما حکومت کنید، سرنگون بشید یا ما رو بکشید. شما رو مجبور میکنم که خودتون رو افشا کنید. بعد از کربلا امام سجاد علیه السلام گاهی از مدینه، از حجاز می آمدن این منطقه برای زیارت امیرالمؤمنین و برای زیارت سید الشهدا، می آمدن عراق و از جمله تو همین مسجد سهله و مسجد کوفه ایشون اعتکاف داشتن گاهی نماز اینا. بعدش میگفتن اینجا چیکار داری پاشدی اومدی؟ حکومت بنی امیه میگفت، میگفت چطور شده باز برگشتی اینجا؟ همین جایی بود که شماها رو اسیر گرفته بودیم آورده بودیم. ایشون میفرمودن برای زیارت پدرم حسین آمدم، اینجا شهر شهادت است، اینجا شما ما رو کشتید و قتل عام کردید. این منطقه خیلی منطقه عجیبیه. مسلم ابن عقیل تو همین مسجد شهید شد، همین کنار دفن شد. هانی ابن عروه تو همین کوچه ها شهید شد، همینجا دفن شد. میثم تمار رو همین چند صد متر اوورتر به درخت نخل به سلیف کشیدن و زدن و تکه تکش کردن و علیه حکومت حرف زد و گفت ما بر سر پیمان با علی، پیمان عدالت ایستادیم. جالبه این اتفاق همین چند صد متری اینجا افتاده. میثم یک درخت نخلی بود که اینو همیشه آب میداد. یه وقتی کسی گفت آقا تو با این درخته چی قومخیشی چی؟ گفت آره علی ابن ابی طالب به من گفت 20 سال پیش، گفت که تو رو اینجا به صلیب به دار میکشن، به این درخت آب میدم، رو این درخت به شهادت خواهم رسید. این درخت برادر منه. یه روز جناب میثم با جناب تو کوچه روبروی هم آمدن، به هم که رسیدن این گردن اسباشون کنار هم بود، همدیگر رو اینجوری صدا زدن. بر اساس پیشگویی هایی که امیرالمؤمنین کرده و فرموده بودن بعد از من همه شما امتحان میشید و هزینه خواهید پرداخت، کیا خیانت میکنن و کیا شهادت میرسن. از جمله به این دو نفر گفته بودن شما اینجوری شهید میشید و اینا ای رو به عنوان افتخار میگفتن. این دوتا به هم رسیدن از روبرو اسباشون کنار هم. به میثم گفت که سلام بر مردی که جنازه او را تک تک شده بر درخت نخل میبینم، یعنی وعده ای که علی بهت داده. اینا میشمردن، منتظر بودن که شکنجه و شهید میشن، آماده بودن. حبیب ابن مظاهر و میثم اسباشون به هم رسید. میثم هم به حبیب گفت که سلام بر مردی که میبینم در کوچه های کوفه سرش بر نیزه هاست و دارن از این کوچه به اون کوچه میبرن و سر بریده و خونینش رو نشون میدن. اینا اینجوری بودن. میثم تو همین چند صد متری وقتی گرفتن و شکنجه دادن، دست و پاشو شکستن و بدنشو با شلاق و قمه تکه تکه میکردن، بر سر دار سخنرانی میکرد، شعار میداد، هر کاری میکردن از اون بالا میثم میگفت که آره آره سید ما علی به من گفته بود شما با من این کارو میکنین. دستشو میزدن میگفت آره علی گفته بود. بعد گفتن که خب حالا یه چیزی بگو که علی گفته بود هنوز نکردیم. گفت علی به من گفت شما زبان منو از حلقومم میکشیم بیرون، زبان منو میبرید، قطع میکنید. گفت خیلی خب ما این کارو نمی‌کنیم تا معلوم بشه علی تو کلاهبرداره و دروغگوست. میثم گفت این کارم می‌کنید. شروع می‌کرد همینطور که خون ازش می‌اومد او بالای صلیب اینقدر علیه اینا حرف زد که گفتم بابا زبونش رو بکنید، زبونش رو ببرید از حلقومش. وقتی آمدن زبانش هم قطع کنن خندید گفت درست گفت مولای من علی. او گفت شما این کارم می‌کنید، دیدید کردید. این کوفه اینجوریه، این کوفه شهر مجاهدانه. درسته میگی ما اهل کوفه نیستیم، اما حواستون باشه مجاهدان و شهدا و بزرگانی در این کوفه زیستند و مردند. این شهر یک شهر غیر عادیه. حتی او زمانی که همه شهرها سکوت کردن، ترسیدن و خیانت کردن، همین کوفه تنها شهری بود که به امام حسین نامه نوشت و قیام کرد. بقیه شهرها که همه کارم نکردن، اینا هزاران نامه نوشتن، گفتن 20 سال پیش پدرت علی اینجا حکومت کرد، ما این 20 سال معاویه جنایت کرد، میخوایم شما دوباره برگردی همون نوع حکومت رو بکنی. منتها خب وقتی اوضاع سخت شد تا ترسیدن، چسبیدن به دنیاشون و ترسیدن. بله این ترسشون خیانت بود در درجه اول به خودشون. اما این که میگید ما اهل کوفه نیستیم، حواستون باشه از همه شهرهای دیگر همین کوفه انقلابی تر بود. هیچ شهری مثل کوفه نبوده، نه بصره، نه موصل، نه کجا، نه کجا، نه کجا. و نکته دیگه این که چرا میگن در مسجد کوفه نماز تمامه و در کربلای حسین مثل مسجد الحرام؟ برای که هیچ کس اینجا بیگانه نیست. اینجا یک خانه جهانی است. اینجا سرزمین همه بشریت. از اون ور عالم بیای اینجا توی مسجد کوفه، مقر حکومت عدالت علی بوده و آغاز قیام عدالت ابراهیم بوده و مقر قرارگاه اصلی عدالت آخرالزمان و مهدی خواهد بود. میخوام بگن اینجا خونه همه شماست. اینجا نماز میخونید تو مسجد کوفه، توی کربلا، توی حرم امام حسین، اینجا مثل خونه تونه. اینجا همه خودی هن، هیچ کس بیگانه نیست. اینجا شهر خودتونه، شهر همه بشریته. این شهر، شهر جهانیست.